الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين باب مضاربه، کتاب مضاربه باب یک بودیم، رسیدیم به حدیث 9. و عنه عن معاویه ابن حکیم عن محمد ابن ابی عمر عن جمیل عن ابی عبد الله علیه السلام. معاویه ابن حکیم ثقه است، البته من این کشیم فهمن فتحی است ولی توثیق صریح داره، نجاشی توثیق کرده. محمد ابن ابی عمر که ثقه، جمیل ابن دلات ثقه، از امام صادق علیه السلام. فی رجل دفع الی رجل مالا یشتری بهی ضربا من المتاع مضاربتا فذهب فاشترى بهی غیر الذی امره قال هو ضامن و الربح بینهما علی ما شرط. از امام صادق علیه السلام پرسید نسبت به کسی که به یه آقایی مالی داده که یشتری بهی ضربا من المتاع مضاربتا، که یه متاعی رو به عنوان مضاربه خریداری کنه. فذهب فاشترى بهی غیر الذی امره، اما اون آقا با این پولی که گرفته بود رفت یه چیز دیگه ای خرید. قال هو ضامن، حضرت فرمودن اون ضامن است. اما والربح بینهما علی ما شرط، خب اینجا حضرت فرمودن که اون ضامن است، در حالی که اون چیزی که اشتراط شده بود صرفا این بود که متاع خاصی رو باهش خریداری بکنه، اشتراط زمان نشده بود. با وجودی که اشتراط زمان نشده بود ولی حضرت حکم به زمان کردن. یه روز هم عرض کردم بعضی از روایات این چنینه که اشتراط به زمان درش وجود نداره، اما با وجود این حضرت می فهمن ضامنه، چون تخلف از شرط کرده ضامنه. خب ضامن چیه؟ حضرت فهمن هو ضامنون، ضامن چیه؟ ضامن سرمایه است در فرض هلاک شدن یا ضامن خسران هم هست؟ ظاهرن اطلاق زمان اینه که ضامن هم اصل پوله هم خسارت پوله، خصوصا اگر ما این مطلب رو اثبات کنیم که حتما مضاربه باید با وجه نقد باشه. یعنی اصلا عقد مضاربه اونجاییست که شما پول نقدی در اختیار کسی قرار میدید که با او تجارت کنه، این میشه عقد مضاربه. به خاطر این اگه متاع دادید دیگه مضاربه نیست. مثلا شما ماشین رو بدید بگید که خلاصه خرید و فروش کن، این مضاربه نیست، این مرابحه‌ایه. حالا در عقد مضاربه شرطش رو عرض میکنیم. من دیروز عرض کردم به لفظ مال در روایات یه مقداری دقیق‌تر باشید که مال بر چه چیزهای اطلاق میشه، بعد بیشتر بحث میکنیم. خب این که آقایان میفهمن مضاربه در فرضی است که شما پول نقد به کسی بدید به عنوان تجارت، به این منظور و مقصود که سود بین شما مشترک باشه، این میشه مضاربه. خب اگر این گونه بود خسارت هر چی باشه، یعنی یه چیزی از این پول کم شده، یا شما متاع میدید یعنی قیمتش پایین اومده ولی اون متاع هست، مثلا ماشین رو برده یه منطقه‌ای که با قیمت پایین میخرن ازش ولی متاع چیزی ازش کم نشده، ولی اگه گفتیم در مضاربه نمیتونه اصلا متاع باشه، حتما باید وجه نقد باشه. اگه وجه نقد بود این عقد میشه عقد المضاربه، اگه وجه نقد نبود عقد المضاربه نیست، یه عقد دیگه است مثل عقد مرابحه. اگر اینو بگیم خب این فهو و ضامن چه اصل پول از بین بره، چه بخشش از بین بره، چه کلش چه بخشش، فهو و ضامن. خب اما فراز بعدی این بود که والربح بینهما علی ما شرط، سود بین عامل و مالک است بر اساس اون چیزی که شرط کردن. عرض کردیم این که حضرت می فهمن و ربح بینهما علی ما شرط، دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر صحت معامله و عقد مضاربه میکنه. یعنی اینکه شما خلاف شرط عمل کردید موجب بطلان عقد نشد، نه، عقد سر جاشه. به خاطر این مقتضای عقد این بود که سود بینتون تقسیم بشه، الان باید سود بینتون تقسیم بشه. در مثل این موارد عامل نمیتونه بگه تو به من گفتی با این پول برو فلان متاع رو بخر، ولی من رفتم متاع دیگه ای رو خریدم. به خاطر این کل سود باید برای من باشه، چون اونی که تو گفتی من انجام ندادم، من رفتم یک کاری کردم که کار پرسودتری بوده یا یه جور دیگه سود حاصل شده. حضرت میفهمن علی ای حال درست خلاف شرط عمل کرده، ولی سود باید به تناسب همونی که شرط کردن بینشون توضیح بشه. خب تا اینجا درست شما سوالتون رو فراموش نکنید، چون من حرفم یادم بشه. و ربح بینهما علی ما شرط، حضرت میفهمن سود بین اونهاست همونطور که شرط کردن. حالا یه سوال در مضاربه اینه که ما در مضاربه سود رو باید درصد تعیین کنیم یا سود رو میتونیم مبلغ معین تعیین کنیم؟ مثلا بگیم تو با این پول من برو کار کن، 10%، 50%ش مال تو. خب در این که درصد تعیین کنیم شک و تردیدی وجود نداره که شما با این پول کار کنید، 50% سود مال شما. آیا ما از اطلاق علام و شرط میتونیم استفاده کنیم که حالا ما میگیم تو برو با این پول کار کن، 100,000 تومان مال تو، 200,000 تومان مال تو، میتونیم این کارو بکنیم یا نمیتونیم این کارو بکنیم؟ یعنی اگر ما اومدیم شرط کردیم سود رو به مبلغ معینی، بازم این قرارداد قرارداد مضاربه است یا دیگه قرارداد مضاربه نیست؟ اصلا ماهیت مضاربه اینه که سود به صورت درصد تعیین بشه یا سود میتونه در مضاربه به صورت مبلغ معین هم تعیین بشه. ما بگیم با پول من برو کار کن، هر چی سود کردی من 100,000 تومان به تو میدم، یه مبلغ معین. خب اینو ما باید در روایات ببینیم که چجوری میشه ازش استفاده کرد. آقا میفهمن در مضاربه سود باید درصد تعیین بشه. یعنی اگر شما بگید برو با این تجارت کن بعد من این مبلغ میدم، این مضاربه نیست، این اجیر کردید طرف رو، اون داره برای شما یه کاری میکنه، مثل وکیل شما یا اجیر شما که میره برای شما یه کاری میکنه و شما اجرت بابت عملش تعیین میکنید، این دیگه عقد مضاربه نمیشه. درسته؟ مثل اینکه شما یه کسی رو اجیر میکنید، میگید این کار رو برای من انجام بده، این مبلغ رو بهت میدم، دیگه این عقد مضاربه نیست. عقد مضاربه اونجاییست که شما درصد براش تعیین کنید، بگید هر چی سود کردی این درصد مال تو، این درصد مال من. درسته؟ بعد حالا انواع شما بحث خواهیم کرد، فقط خواستم ذهنتون رو درگیر مسائل این قضیه بکنم که آیا میشه مثلا درصد رو تعیین نکرد بلکه مبلغ تعیین کرد. خب الان بحث ما چیه؟ الان بحث ما اینه که از اطلاق معاشرت ما میتونیم استفاده بکنیم که ربح رو ما هر جوری میتونیم شرط بکنیم در قرارداد. یعنی میتونیم بگیم یه درصدی مال تو، یا بگیم یه مبلغی مال تو، یا بگیم یه مبلغی مال من. اینا میتونیم بگیم یا نه؟ ظاهراً علام معاشرت امام در مقام بیان کیفیت اشتراط ربح نیستن که ما از اطلاق علام معاشرت بخوام استفاده کنیم که به همه این انها ما میتونیم ربح رو شرط کنیم. امام در مقام بیان کیفیت اشتراط ربح نیستن. از این جهت از این فرمایش امام نمیتونیم این مسئله رو استفاده کنیم. خب سوال بعدی اینه که ما اگر اومدیم یه عقد مضاربه ای رو برقرار کردیم با هم، گفتیم آقا بیا با این پول ما کار کن، سود هر چی بود بین خودمون تقسیم میکنیم، یعنی ما قرارمون اینه که سود رو تقسیم کنیم، اما هیچ تعیین نکردیم. عقد مضاربه ای که حصه هیچ کدام از مالک و عامل در او معین نشده است. این عقد مضاربه درسته یا غلطه؟ پولی دادیم آقا برو بهش کار کن، سود رو بین خودمون تقسیم خواهیم کرد، اما به چه شکل و چه جوری تقسیم میخوام بکنیم این معلوم نیست. آیا از ور ربه بینهما علی مشترط لزوم اشتراط رب رو ما میتونیم بفهمیم یا نه؟ سوال من اینه که آیا این چنین عقد مضاربه‌ای با ور ربه بینهما علی مشترط باطله یا باطل نیست؟ اگر ما هیچ شرطی نکردیم آیا بازم عقد مضاربه است یا نه؟ نه، سود که هست، حالا چند درصد شما چند درصد ما، اونو تعیین نکردیم. سود رو بعد بین خودمون تقسیم میکنیم، اما چجوری تقسیم میکنیم و تعیین نمیکنیم. بعد میایم با هم دیگه ببینیم چقدر سود کردیم، چند درصد تو چند درصد، ببینیم چه اتفاقی میفته. گاهی وقتا آدم نمیدونه این مال چقدر سود میکنه مثلا، بعد که حالا سود کردیم میام با هم دیگه یه جوری کنار میایم، با هم تقسیم میکنیم یه جوری، یه عقد مضاربه این گونه ما برقرار کنیم. من میخوام بگم اون مسائلی که ما در ارتباط با عقد المضاربه داریم اینا رو بعد از روایات دراریم دیگه. یعنی ما هر سوالی که نسبت به فروض و صور عقد المضاربه داریم بعد از همین منابع در بیاد، این درسته، این غلطه، این صحیحه، این فاسده، توجه به سوالها داشته باشیم ببینیم از روایات اینا در میاد یا باز باید به اصول عملی و قواعد کلی مراجعه کنیم. آره، این اصلا عقد مضاربه صحیحه یا فاسده؟ که مثلا بگیم ور ربه بینهما علی مشترط دلالت میکنه که زمانی این سود توزیع و تقسیم میشه که سابقه بر اون شرطی وجود داشته باشه. علی مشترط بر این دلالت میکنه. دلالت ور ربه بینهما علی مشترط بر لزوم اشتراط حصه، این دلالتش بعیده، چون باز امام هم در مقام لزوم اشتراط حصه نبودن. یعنی حضرت در مقام این نبودن که حتما اشتراط حصه لازمه، ولی میتونه بر این دلالت کنه که عموما و عادتا در عقد مضاربه اشتراط حصه میشه. خب حالا بعد باید ببینیم که ما از ادله قرار استفاده میکنیم یا دلیل خاصی داریم که حتما اشتراط حصه لازمه. یعنی شما وقتی عقد المضاربه منعقد میکنید دقیقا باید معلوم باشه سهم شما از سود چقدره، سهم مالک چقدره. دلیل خاص داریم یا مثلا از باب ادله غرر میگیم که این عقد باطله؟ عادتا و عموما، چون حضرت میفهمن ور ربه بینهما علی مشترط، نشون دهنده اینه که عادت بر اینه که اشتراط میشه، از این جهت حضرت میفهمن سود بر اساس اشتراط، ولی ازش استفاده نمیشه لزوم اشتراط رو، چون در مقام بیان اون نه. چی میفهمه؟ نه، از ربه بینهما علی مشترط. رب متن حدیث رو دارید؟ آره، رفعا حتما باید متن حدیث جلوتون باشه، یه پرینت بگیرید همین احادیث، این ابواب رو، چون متن خیلی کار باشه. اما روایت ده، بله من دیدم، محبت کردن تو سروش همین ابواب رو گذاشتن، زحمتش پرینت گرفتنه. تو گوشی حالا صفحه کوچیک ممکنه چشم رفعا اذیت بشه، ولی خب جلوتون باشه، ما بعضی از سالا خودمون پرینت میکنیم دیگه. خیلی اصل مسئله این که از دست همونن علامه شرط ناظر به شرایط غالب باشه. آره، و الا مثلا اگه هیچ شرطی نباشه باز ربه بینهما نیست. اینو میخواستیم استفاده کنیم، که حضرت فرمودن و ربح بینهما الا ما شرط. حالا اگه ما هیچ گونه شرطی نداشته باشیم، ربح بینهما نیست، سود بین اینا شریک نیستن در سود، ممکنه باشن. پس آره، خب چون عرض کردیم که اون نکته رو که از اطلاقش نمیتونیم استظهار کنیم، پس قید الا ما شرط میشه قید قالبی. این که حضرت میفهمن و ربح بینهما الا ما شرط در غیر فرض اشتراط هم سود بازم بینهماست، یعنی اینا شریکن در سود. البته شاید هم باطل باشه، درسته؟ شاید هم باطل باشه، ولی این که باطله رو از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم، ولی میتونیم بگیم غالبا این گونه است، حداقلش اینه. نه که چی؟ آره درست، حتما در مضاربه باید اشتراط بشه، اینو نمیتونیم استفاده. به خاطر این حضرت که فرمودن الا ما شرط، چون غالبا شرط میشه، از این جهت اشتراط در مضاربه رو نمیتونیم استفاده. به چی؟ درست. ما در مثل این موارد یا ادله فوقانی داریم مثل دلیل غرر. دلیل غرر مفادش اینه که هر معامله‌ای که مالک یا عامل یکی از متعاقدین یا هر دوشون مغرور بشن، فریب بخورن، این معامله باطله. پس به ادله فوقانی مراجعه میکنیم. پس این عقد مضاربه‌ای که حصه عامل و مالک درش تعیین نشده به خاطر این که غرر درش وجود داره باطله. و یا آره دیگه، غرر درش وجود داره دیگه، چون بعدن که دیگه حسه تعیین شده نیست. خب معامله‌ای که نکنید، معامله‌ای که حسه طرفین معلوم نباشه، این معامله معامله‌ای است که مبتلای به ضرره. مثل همون جهالتی که شما در معامله میگید دیگه، این همون جهالته. من الان نمیخوام قاعده ضرر رو تطبیق کنم، من دارم جواب سوال ایشون رو میدم. میگم اگه ادله فوقانی ما داشته باشیم مثل دلیل غرر، به او تمسک میکنیم، حالا هست و نیستش رو بحث میکنیم. اگه نداشته باشیم نوبت به اصول عملی میرسه. بله از این روایت در نمیاد. نه، ما ضرورت نوع اشتراط رو نمیتونیم بفهمیم، ولی چون اشتراط حسه قدر متعقنه، این رو صحت رو از روایت میتونیم بگیم که هست. در غیر این مورد شک داریم. حالا باید ببینیم در موارد شک چه کار کنیم که اونو عرض میکنم. بسیار خوب، این روایت 9 بود. اما روایت 10 و به اسم شما صادقین همه پرسیدن الا شما. نه استفاده نکنید. عرض کردیم وقتی که قراره که مضاربه حتما یه طرفش پول باشه یه طرفش عمل باشه، به هر حال هر خسارت یعنی یه چیزی از این پول کم شده دیگه. شما ضامنید، ضامنید کلش از بین بره یا بخشش از بین بره؟ آره است. خسارت یعنی همین ضرری که کم میشه از مال. آره. عدم نفع. عدم نفع. اینو بحث میکنیم که آیا عدم نفع ضرره یا ضرر نیست. عدم نفع رو بحث میکنیم. عدم نفع یعنی سه ماه این پول من دست تو بود، تو هیچ سودی نیاوردی، من این سه ماه یه دست خودم بود یا به دیگری میدادم، اینقدر سود میکردیم. پس درسته تو کل سرمایه رو به من برگردوندی، ولی در حقیقت من ضرر دیدم، چون این سه ماه گردش پول من اینقدر باید سودآور میبود. اون عدم نفعه، اونو بحث میکنیم که ضرر شامل عدم نفع هم میشه، ولی یا شامل فقط کسر مال میشه. حالا دیگه تقلیم
کدوم زرم مردم بله دیگه اینا همه باید بحث بشه، ما الان هنوز جای بحثمون نیست. آره مسائل زیادی داریم که باید بحث بشه، انشالله خواهیم رسید. ولی چون ایشون سوال کرد بسیار خوب، و به اسنادیه عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن وحیب ابن حفص عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. حسن ابن محمد ابن سماعه ایشون در اینی که توصیق صریح دارن اما گفتن این آقا معاندون فلوقف، واقفی بود و در واقفی بودنش هم اناد داشت، ولی با وجود این توصیق صریح هم کردن، گفتن ثقه است، همون کانه معاندون فلوقف. حسن ابن محمد ابن سماعه نه نجاشی توصیف کرده. وحیب ابن حفص ثقه است، ثقه است نیه بله ثقه است. ما قبلا عرض کردیم که صرف مشکل عقیدتی دلیل بر ضعف نیست، ممکنه سنی باشه ثقه باشه، چون وثاقتی که ما بحث میکنیم عبارت است از اعتماد به نقل و ضابطیت. وثاقت در رجال یعنی راست میگه و ضابطه. قلوف عرض کردیم که قلوف تنها انحرافی بوده که آقایون روی اون حساستر از هر انحراف دیگه بودن، یعنی سنی ثقه داشتن، واقفی ثقه داشتن، اما عموماً غالی ثقه کمتر دارن. یعنی وقتی رمیه به قلوف میشه، در حالی که تصور اینه که خب غلوف که فقط در امور اعتقادیه، مثلا حالا فرض میکنیم یه آقای غلوف داره ولی در مضاربه اگه یه چیزی رو میگه، حالا چه ربطی به این داره که در امور عقیدتی غلوف داره؟ یعنی این سوال وجود داره که غلوف میتونه در حقیقت تردیدی در صحت انتصاب روایاتی باشه که در حوزه اعتقاده، ولی در حوزه احکام نیست که حالا این مضاربه درسته یا غلطه. ولی میگن قسمی از قلوب مبتلای به اباحه‌گری بوده و چون مبتلای به اباحه‌گری بوده در احکام شرعیه براش مهم نبوده چه اتفاقی میفته، به خاطر این قسمی از غالیانی که در اصل معصومین بودن و بعد از اصل معصومین هم هستن، همونایی هستن که میگن کار بد بکنی خوب بکنی فرق نمیکنه، همین که محبت اهل بیت یا ولایت رو داری تو اهل بهشتی. خداوند متعال در روایاتی داریم فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، از ترزا میفهمن منظور شیعیان ما هستن، خدا روز قیامت از شیعیان از شرابخوری، از دزدی، از سرقت، از دروغ، از غیبت، از هیچ چیز سوال نمیکنه. پس به هر حال حالا مضاربت صحیح بود، فاسد بود، درست بود، غلط بود، مال مردم بود، نبود، مهم اینه که ولایت داشته باشی. فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. این تفکر غلوف تفکری بوده که مبتلای به اباحه‌گری در احکام بوده. از این جهت دیگه این افرادی که این چنین تفکری داشتن نمیشه به گفته اونا اعتماد کرد که حدیث درستی هم نقل بکنن، چون اینها تو این حوزه آیه صد تو بحث حجیت خبر واحد در علم اصول میگن بعضی از روات بودن هیچ وقت دغدغه احکام شرعی نداشتن. اینا رو شما نگاه کنید، یک عالم حدیث ازشون نقل کردن ولی یک بار از نمازشون بپرسن، از وضوشون بپرسن، از غسلشون بپرسن، از معاملهشون بپرسن از امام صادق. ما یه روایت توی حوزه از اینا نداریم که بگیم خب بابا این مثلا دغدغه احکام شرعی هم داشته، حالا نمازم چی میشه، حالا مثلا حجم چی میشه. نمیشه که اینا عالم به همه احکام باشن و نمیشه که برای شک و تردیدی مجهولی نباشه. و چجوری میشه مراجعه به امام نکنه؟ حالا ایشون یه بحثی دارن، ایشون میفهمن این روات هم که خلاصه بسترهای غلوب در میان همین ها ایجاد میشده، افرادی که به مسائل شرعیشون دغدغه نداشتن. همینی زراره هم از اعتقادش میپرسه، هم از احکامش میپرسه، ای بصیر هم از اعتقادش میپرسه، هم از احکامش میپرسه. حالا خواستم بگم چرا تفکر غلوب رو اینقدر براش حساس بودن، در حالی که آدم اول به ذهنش میرسه که غلوف که فقط در مباحث عقیدتیه دیگه، در حوزه احکام ما نباید نسبت به غلات حساس باشیم. ولی وجهش اینه که تیره و طائفه‌ای که در عصر معصومین هم بودن، یعنی تمام اون چیزی که در شریعت از عبادات و احکام بوده یه جوری تأویل میکردن به یک شیء لامعنا. مثلا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، میگفتن صلاة یعنی حضرت امیر، فحشاء و منکر هم یعنی چی؟ یعنی ابوبکر و عمر. این میتونه باطنی باشه، میتونه تأویل باطنی باشه، ولی که شما ظاهر رو نفی کنید دیگه هیچ نمازی در خارج وجود نداشته باشه. یعنی اصلا ظاهر رو نفی کردن، ما داریم برهان هم همین روایت رو نفی کرده که عرض کردن، ولی این میتونه تأویل و باطن باشه، ولی ظاهرش یعنی نماز خوندن دیگه. ولی اونایی که ظاهر رو نفی میکردن و همه چیز رو همینا میدیدن دیگه، خب نماز معنا نداره دیگه، درسته؟ اینطوری میشه. شما یادتون چی گفتن کیا رو گفتن شهید؟ بله. حالا چه ارز کنم، اجازه بدید یه فرصت دیگه بگم. نه ایشون نمیگه که اینا غلوف دارن، ایشون فهمد اینها زمینه های غلوف رو داشتن. آیه شهید صد فهمد که چجوری میشه که این آقا میگه من چند هزار حدیث از امام شنیدم، شما چند تا حدیث در احکام از این آقا داریم؟ میگه من چند هزار حدیث از امام حفظم. آره خب این یک زمینه، آره زمینه ی قلوب رو اینا داره. نه مفضل ما هم قبول نداریم، ما هم داستانی باشیم. خب البته ما تعارض جرح و تعدیل داریم، ما تعارض جرح و تعدیل داریم، ولی خب این زمینه غلوب یه مسئله بسیار مهمی بوده که در عصر خود امام هم بوده، امام هم باهاشون مبارزه میکردن. البته گاهی از اوقات امام هم اتقاء میکردن، گاهی وقتا خود امام هم از بعضی از اصحابشون تقیه میکردن. اتفاقا ما در بحث تقیه داریم که امام از بعضی از شیعیان تقیه میکردن. حالا البته اتقاء از شیعیان به دو نحوه، نکنید هم مثبت داریم هم منفی داریم. اتقاء از شیعیان گاهی وقتا امام میدیدن بعضی از مقامات رو بگن، بعضی از شیعیان تحملش رو ندارن، خودش یه شکل تقیه است، یعنی تقیه همش اون طرفی نیست. گاهی وقتا امام اتقاء از شیعیان میکردن، یعنی بعضی از مقامات رو اگر میگفتن میدیدن که نه اینا تحملش رو ندارن، این خودش یه شکلی از تقیه است. ممکنه امام مثلا گاهی از اوقات در رفتارشون در گفتارشون یه جوری رفتار میکردن که مثلا گاهی امام یک کرامتی نشون میدادن از خودشون، بعضیا امام رو در یک سطح بالایی میبردن، خب امام باید از این شیعه تقیه کنن دیگه، مثلا این تحمل دیدن کرامت هم نداره دیگه، این خودش یه شکل تقیه است. هر حال تقیه خودش، ولی یه شکل تقیهش هم جور دیگه است. این جریان یونس ابن عبدالرحمن رو استهزار دارید دیگه، محضر امام بود و یه جمعی وارد شدن و حضرت فرمودن برو پشت پرده، اونا اومدن کلی بر علی یونس حرف زدن و خلاصه وقتی رفتن یونس از پشت پرده اومد اشک ریزان و خدمت امام که من اینقدر مدافع حریم ولایتم، اینا اینقدر پشت سرم حرف زدن. تو روایت نداره که امام از یونس ابن عبدالرحمن دفاع کرد، جلسه ختم شد، امام از یونس دفاع نکرد تو روایت. بعد فقط به یونس فرمودن که قصه ای برای تو نیست، ازا کان امامو که انکر راز، تعبیر اینطوری داره که اگه خواستید سرچ کنید. حضرت فرمودن وقتی امام تو از تو راضی است تو قصه چی رو داری میخوری؟ یعنی به هر حال من از تو راضیم، یعنی حرفایی که پشترت میزنن رو قبول ندارم، ولی از یونس هم دفاع نکرد. حالا یه بحث مفصلی است. نه جلو اونها، بله این که امام تاییدش کردن. بسیار خوب. خب حالا توی حجیت خبر واحد، توی حجیت خبر واحد، عمر ابن شمر، جابر جعفی، مفضل ابن عمر، اینا رو آیه صد معتقد اینا به هر حال افرادی بودن که متمایل به غلو بودن. خب حسن ابن محمد ابن سماعه عرض کردیم ثقتون معاندون فرور و هیب ابن حفظم که ثقه عبی وسیرم ثقه ان عبی عبدالله علیه السلام فررجل یؤت الرجل مالا مزاربتن و ینهاه ان یخرج الى ارض اخرى فعصا. این مالی رو مزاربه میده، نهیش میکنه که به یه سرزمین دیگه بره، میگه جای دیگه ای نری. اون آقا هم گوش نمیکنه به این نهی. حضرت فرمودن هو لهو ضامن، او ضامن مال است. و ربح بینهما اذا خالف شرطه و عصا. حضرت فرمودن که سود بین اونهاست اذا خالف شرطه و عصا، وقتی که مخالفت کنه شرط رو و عصیان کنه. خب و ربح بینهما اذا خالف شرطه و عصا، حضرت نمیخوان بفرمان اگر مخالفت نکنه دیگه ربح بین آنها نیست. حتی در فرض مخالفت هم حضرت میخوان بفرمان که و ربح بینهما. پس و ربح بینهما اذا خالف شرطه و عصا، یعنی حتی در فرض مخالفت شرط و عصیان بازم سود بین اونها تقسیم میشه. اینطوری نیست که سود مطلقاً برای مالک باشه یا سود مطلقاً برای حامل باشه. این هم همون مضمون روایت قبل رو داشت. روایت 11 و انها ان ابی جعفر و ابی شعیب ان ابی جمیله ان زید بن شحام ان ابی عبدالله علیه السلام. ابی جعفر، جعفر ابن محمد ابن سماعه است، ایشون هم واقفیست ولی ثقه است. ابی شعیب صالح ابن خالده، ایشون ثقه است. ابی جمیله که خب ما قبلا گفتیم ضعیفه، ولی دیدم بعضی از آقایون به طرقی میخوان ابی جمیله رو خلاصه تصحیحش کنن. ابی جمیله که یادتونه کی بود؟ زید بن شحام، زید شحام هم ثقه است. هن ابی عبدالله علیه السلام. به نظر ما این روایت به ابی جمیله ضعیفه. فی المزاربه اذا اعتر رجلو المال و نها ان یخرج بالمال الى ارض اخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن و الربح بینهما. باز تصریح به عقد مزاربه است. اعتر رجل المال، مالی رو داده و نه کرده ان یخرج بالمال الى ارض اخرى، و آقا هم گوش به حرفش نکرده، فخرج به، مال رو برداشته و رفته ارض اخرى. از فهمیدن ضامن است، اما سود بین اون دو تقسیم میشه. خب نکنید روایاتی که داره و ربح بینهما، ما روایت نوح داشت و ربح بینهما علام آشرت، درسته؟ اون داشت به تناسب و به مقتضای شرطی که بینشونه، ولی روایاتی که به صورت مطلق داره و ربح بینهما و نداره و ربح بینهما علام آشرت، آیا این نشون دهنده اینه که دقیقاً حصه یا عامل طبق همون شرط سابقه، یا وربح بینهما یعنی باید تنصیف بشه؟ وربح بینهما به نظر میاد ساکت از این که حالا سود بین اینها به چه وضعیتی باید تقسیم بشه، چون این سکوت داره، مثل روایت نو هم تصریح داره وربح بینهما علام آشرت، یعنی همه مفاد قرارداد که یکی از اون مفاد تعیین حسه یا عامل است، اونا همه به قوت خودش باقی است. پس مخالفت با شرط نه اصل عقد مزاربه رو از بین برد، نه سایر مفاد عقد رو از بین برد. یعنی مالک نمیتونه بگه درسته تو در سود شریکی، اما چون گوش به حرف من نکردی دیگه اون حسه قبل رو بهت نمیدم، اینو نمیتونه بگه. درسته؟ پس این که میگیم عقد مضاربه صحیحه یعنی عقد مضاربه با همه بنداش صحیحه، میشه همون ربح بینهما علی مشترک. بسیار خوب. اما روایت 12 روایت 12 احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن ابی قال قال ابو عبدالله علیه السلام کان للعباس مال مضاربه مال مضاربه فکان یشترد الله یرکب بحرا ولا ینزل وادیا فان فعلتم فانتم ضامنون فابل غزالک رسول الله فاجاز شرطه علیه. در ارتباط با سند این روایت احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن ابی یک کتاب نوادری است مال احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری و خب از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری هم مکرر روایت ها نقل شده. معروفه که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری کتابی داشته به نام کتاب نوادر و از کتب معتبر و معتمد شیعه بوده. حتی مرحوم کلینی روایات نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی رو مکرر نقل کرده و دیگران. این معروف و مشهوره. پس احمد ابن محمد ابن عیسی یک کتابی داشته به نام نوادر، یک کتابی هم امروزه موجوده به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی که جدیداً هم چاپ شده. نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی مؤسسه امام مهدی علیه السلام کتابی رو به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی چاپ کرده. پس احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری کتابی به عنوان نوادر داشته و اون کتابم الان یه بخشیش یا کلیش در اختیار ماست. الان ما یه چیزی به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی داریم. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی ایشون خب ثقه بودن، از بزرگان قمیین بودن، از وجوه اصحاب بودن و آدم معروف و شناخته شده ای بودن. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی از اصحاب امام رضا، امام جواد، از اصحاب این بزرگواران بودن، از امام هادی. پس هم جلیل القدر بودن، هم شناخته شدن، هم معروف اینه که آقای احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی کتاب نوادر داره. میدونید کتاب نوادر به کتبی میگن، اصلا نوادر کتبی است که احادیث غیر مشهور رو درش نقل میکنه. نوادر گاهی از اوقات یه باب نوادر آقایون میارن، یعنی احادیثی که تو این باب ما جامون ما تو نوادر میاریم، مثلا جمع کردن یه احادیثی مونده میارن تو نوادر، یعنی اینا جامونده احادیث هست. ولی عموما در کتاب نوادر احادیث غیر مشهور رو میارن، اسمش کتاب نوادره. چون نوادر کتاب‌های متعددی داریم، یه نوادر الحکمه داریم که بحث معروف داره، اینم نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است. خب اما در ارتباط با نوادری که امروز موجوده یه بحثه، یعنی الان این کتابی که به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی وجود داره، آیا این همون کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است که آقایون میگن از کتب معتمد اصحاب بوده، یا این نوادر استنادش به احمد ابن محمد ابن عیسی ثابت نیست؟ یه بحثه. بحث دوم اینه که اصلا کتاب نوادرم مال خود احمد ابن محمد ابن عیسی بوده یا اشتباهاً به احمد ابن محمد ابن عیسی نسبت میدادن. پس ما دو تا بحث داریم، اصلا احمد ابن محمد ابن عیسی کتابی به نام نوادر واقعا داشته یا اشتباهاً یک کتابی رو منسوب می‌کردن به احمد ابن محمد ابن عیسی، چون احمد ابن محمد ابن عیسی راوی اون کتاب بوده، مؤلف کتاب نبوده، راوی اون کتاب بوده، کتاب اشتباهاً به ایشون نسبت داده می‌شده. یه بحثم اینه که نوادری که موجود است در اختیار ما و نوادری که خود شیخ داره ازش نقل می‌کنه، مثل اینکه می‌فهمد احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، یعنی من شیخور یک کتابی به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی در اختیارمه، دارم از کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی براتون نقل میکنم. دقت کردید سندو؟ ایشون میگه احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، یعنی من از چی دارم نقل میکنم؟ من شیخور دارم از کتاب نوادره احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنم. خب آیا واقعا شیخور کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی رو داشته یا شیخور کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی رو نداشته؟ که اگر داشته، همین کتابی که الان در اختیار ماست همون کتابی است که شیخور ازش نقل کرده و علامه مجلسی هم ازش نقل کرده و دیگران هم از اون صحبت کردن، درست شد؟ خب حالا ما الان فعلا اولین بحثمون اینه که چون اون احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی کتاب نوادر داشته، این خیلی معروف و مشهوره دیگه که نوادر او از کتب معتمد بود و تا قبل از کافی کلینی از اون کتبی که خیلی اصحاب بهش مراجعه میکردن نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی بود. الان بحث اصلی و اساسی اینه که این کتاب نوادری که در اختیار ماست که گویا همون نوادری است که شیخور ازش نقل میکنه، این واقعا نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی است یا نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نیست؟ من در این زمینه شما رو ارجاع میدم به یه مقاله از جناب آقای شبیری که ایشون این مقاله رو در مجله آینه پژوهش شماره 46 پاییز 1376 نوشته. شما همین نوادر احمد ابن محمد رو هم تو گوگل بزنید مقاله ایشون رو میاره. ایشون یه تحقیق خوبی رو انجام دادن که اصلا کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، اینی که الان به عنوان نوادر شناسایی میشه، این واقعا مال احمد ابن محمد ابن عیسی است یا مال ایشون نیست؟ چی میفهمون؟ آره، آیه شبیری نظرشون اینه که اون چیزی که امروز به نام کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی در اختیار ماست که همینم در اختیار شیخور بوده، این کتاب حسین ابن سعید اهوازیه و کتاب احمد ابن محمد نیست. البته ایشون به تفصیل ابواب کتاب نوادر رو بررسی میکنن، بعضی از بابها رو قرینه دارن که این مال همون کتاب حسین ابن سعیده، بعضی از بابها رو هم میگن اینا ممکنه اصلا از کتاب حسین ابن سعید نباشه، یعنی نمیخوان بگن این کتاب کتاب حسین ابن سعیده، ولی میگن ابوابی از نوادر قرائن مختلفی وجود داره که مال حسین ابن سعید اهوازیه، ابوابی از نوادر. ولی بعضی از بابهای این نوادر رو هم ایشون میفهمن که ممکن اینا مال حسین ابن سعید اهوازی هم نباشه، نه مال احمد ابن محمده نه مال حسین ابن سعیده. ایشون نه، کتاب حسین موجود نیست، ولی خب احادیثش متعدد از اصل حسین نقل شده. به خاطر این ایشون در نتیجه و معال میخوان بفهمن که این کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نیست. البته بخشش قرینه است که مال کتاب حسین ابن سعیده، بخش دیگر از اینم قرینه ای نداریم مال کتاب حسین ابن سعید باشه. از این جهت ایشون تردید میکنن، بلکه مطمئن میشن که این نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نیست. به چه دلیلی این کتاب حسین ابن سعید اهوازی است؟ هست، این که حسین ابن سعید اهوازی کتابی داشت، اون کتاب شامل 30 باب بود، ابواب مختلفی داشت و مثل شیخ فراوان از حسین ابن سعید اهوازی نقل میکنه. نه، یعنی شما میخوان بگید که آیه شبیری به چه دلیل میگه این مال حسین ابن سعیده؟ نه، سوالتون اینه که به چه دلیل این کتاب حسین ابن سعیده؟ ایشون میگن به دلیل مشایخش. ایشون میگن احمد ابن محمد ابن عیسی و حسین ابن سعید مشایخ مشترک داشتن، اما یه مشایخ متفرد هم داشتن که حسین ابن سعید از اونا نقل کرده و اصلا احمد ابن محمد ابن عیسی از اونا نقل نمی کرده. ایشون میگن بر اساس مشایخ این ابواب این کتاب کتاب حسین ابن سعیده، چون اونها از مشایخ حسین ابن سعید هم نه از مشایخ احمد ابن محمد. البته قرائن له و علیه داره، من فعلا نظر شبیری رو مطرح کردم که به هر حال یه بحثی است. بحث دوم نسبت کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی است به کتاب فقه الرضا. حالا این مقاله رو بخونید، وقت ما تموم شد. اللهم صل علی محمد.